ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از فشارهای وارده بر خانواده‌های زندانیان در ایران ابراز نگرانی کردند. سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد مادام که قانون هست نظارت استصوابی نیز در ایران وجود خواهد داشت. و در عراق تحریم پارلمان از سوی گروه‌های سیاسی سنی پایان یافت. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. توماج طاهباز هستم. عصر شما بخیر. و همراه دیگر همکارانم تا یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها از ایران و جهان. امروز یعنی 17 شهریور ماه سال 1386 خورشیدی، 8 ماه سپتامبر سال 2007 میلادی. اما پیش از آن که آغاز کنیم این مجله را، نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها، خبرهای کوتاه، همراه همکارم محمد زرقامی. عصر شما بخیر آقای زرقامی.
عصر شما هم بخیر آقای طاهباز. خبرها رو با اخباری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران آغاز میکنیم. دیدبان حفاظت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از فشارهای وارده بر خانواده منصور اوسانلو و دیگر زندانیان در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان غیردولتی که سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر مشترکاً ایجاد کردند، بازداشت منصور اوسانلو را غیر قانونی می‌داند. در این بیانیه به بازداشت کوتاه مدت پروانه اوسانلو، همسر منصور اوسانلو و خواهرش اشاره شده است که روز 3 سپتامبر هنگامی که قصد داشتند به دیدار لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد بروند، در تهران بازداشت شدند. با گروهی از خانواده‌های دانشجویان زندانی نیز که قصد داشتند با خانم آربور ملاقات کنند، به همین ترتیب رفتار شد. منصور اوسانلو، دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد، از 19 تیر ماه گذشته بازداشت و زندانی شده است. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز تاکید کرد تا زمانی که قانون وجود دارد، نظارت استصوابی هم وجود خواهد داشت. برخی از اصلاح طلبان خواستار پایان دادن به نظارت استصوابی هستند. تفسیر قانون اساسی در مورد انتخابات و برقراری نظارت استصوابی به شورای نگهبان امکان می‌دهد که با رد صلاحیت کاندیداهای مخالف از شرکت آنها در انتخابات جلوگیری کند. به گزارش ایرنا، آقای کدخدایی روز شنبه همچنین گفت شورای نگهبان در برابر فشار برخی گروه‌های سیاسی برای تایید صلاحیت نامزدهای مورد نظر آنان تسلیم نخواهد شد. در عراق، نمایندگان یک گروه کوچک سیاسی به نام جبهه گفتگوی ملی عراق امروز به پارلمان آن کشور بازگشتند و به این ترتیب گروه‌های سیاسی عرب سنی به تحریم پارلمان پایان دادند. پیش از این گروه، نمایندگان جبهه وفاق، بزرگترین سازمان سیاسی عرب‌های سنی و همچنین نمایندگان شیعه هوادار روحانی تندرو مقتدا صدر به پارلمان عراق بازگشته بودند. پس از فترتی یک ماهه، پارلمان عراق این هفته کارش را از سر خواهد گرفت. و باز هم در عراق، در یک سوءقصد در کوفه دست کم 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس عراق، تروریست ها بمب را در یکی از بازارهای کوفه کار گذاشته بودند و در میان قربانیان این بمب گذاری 2 کودک نیز دیده می شوند. کوفه در جنوب بغداد یکی از مهمترین شهرهای شیعیان عربی و یکی از مراکز قدرت و پایگاه های مقتدا صدر روحانی شیعی تندرست.
با تشکر از شما آقای زرقامی، اما با ما بمانید همچنان. پرونده اتمی ایران، اروپا میگوید فعلا صبر پیشه کرده است. رئیس جمهور کرد عراق در راه ترکیه. اول فراغ بال و شادی کاذب و بعد سرطان دهان و لثه، با ماده مخدر جدید در ایران آشنا شوید.
احتمالاً باید از نوع گیاهانی مثل ناس و خاص باشه که مخصوص آسیای شرقی، مثلا پاکستان، هند شرقی و منطقه سینان هستش.
یک خبر خوب و 2 مدال برای ورزش ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با ما بمانید. پرونده اصلی جمهوری اسلامی همچنان موضوع از مهمترین موضوعات گزارش‌های روزانه ماست. با چرخشی چشمگیر در سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی حتی در دستور کار اجلاس دو روزه این هفته آن اتحادیه جای نگرفته است. با این حال دیپلمات‌های اروپایی تأکید می‌کنند که جای خالی بحث بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در اجلاس دو روزه وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به معنی بیرون افتادن بحران هسته‌ای حکومت تهران از پرده راداران اتحادیه نیست. گزارشی در همین زمینه می‌شنویم از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به رویتر گفته است که آن اتحادیه در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی فعلا صبر و انتظار در پیش گرفته است، اما همزمان سیاستی دو شاخه را در این زمینه پیگیری می‌کند. به گزارش رویتر، جمهوری اسلامی با این تهدید که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد رتنامه سومی در تحریم و مجازات حکومت تهران صادر کند، همکاریش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع خواهد کرد، اتحادیه اروپا را در پیشروی در راه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به گونه مؤثری دودل ساخته است. از همین رو سیاست صبر و انتظار اتحادیه اروپا در قبال پرونده هسته‌ای ایران در قالب سیاستی فراگیرتر، سیاستی دوشاخه و موازی جای گرفته است. اتحادیه اروپا از یک سو به جمهوری اسلامی پیام می‌دهد که اگر به فرمان شورای امنیت سازمان ملل تن در دهد و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را موفق بگذارد، آن اتحادیه دست یاری به سوی تهران دراز خواهد کرد. اما از سوی دیگر، اگر نافرمانی سران جمهوری اسلامی از دو قطعنامه شورای امنیت در تحریم و مجازات حکومت تهران ادامه یابد، اتحادیه اروپا به فشارهایش برای صدور قطعنامه تنبیهی سومی بر ضد ایران ادامه خواهد داد. در این حال به گزارش رویتر، با ادامه گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی، خاویر سولانا مسئول سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا ترجیح داده است صندلی جلو در خودرو مذاکرات هسته‌ای با تهران را به نمایندگان آن آژانس بسپارد و خود در صندلی عقب در انتظار نتایج گفتگوهای یاد شده بماند. همزمان گزارش‌های دریافتی از تهران حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی همچنان بی‌اعتنا به قطعنامه‌های شورای امنیت بر شمار سانتریفوژها یا دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه غنی‌سازی اورانیوم روز به روز در ایران بیشتر می‌افزاید. از همین روز که دولت آمریکا در واکنش به سیاست صبر و انتظار اتحادیه اروپا نشانه‌هایی از بی‌صبری و ناشکیبایی به دست داده است. از سوی دیگر، یکی از دیپلمات‌های اروپایی به رویتر می‌گوید در شرایطی که گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد و بخت موفقیت آن رنگ نباخته است، چین و روسیه را به سختی می‌توان با صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم و مجازات سنگین‌تر بر جمهوری اسلامی همراه ساخت.
آمریکا، اروپا و ارزم پوزش. اروپا فعلا صبر پیشه کرده است. علیرضا طاهری گزارش میداد. گفتم آمریکا. گزارش بعدی پیرامون آمریکا. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر محمد البرادعی که گفته بود در جریان پرونده هسته‌ای ایران برخی بر تبل جنگ میکوبند، تاکید کرد که اگر اشاره رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به دولت آمریکاست، چنین چیزی قطعاً صحت ندارد. محمد البرادعی روز جمعه در واکنش به انتقادها از توافق ایران و آژانس منتقدان را به رانندگانی که در صندلی عقب نشستند تشبیه کرده بود و گفته بود بهتر است اینها به کسانی که هدایت خود را بر عهده دارند اجازه بدهند که کار خود را انجام بدهند. تهران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز 21 ماه اوت یعنی 30 مرداد ماه توافق کردند که در چهارچوب یک جدول زمانبندی ابهامات موجود درباره پرونده هسته‌ای ایران را رفع کنند. کیوان حسینی و جزئیات بیشتر.
تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات تازه آقای البرادعی که به نظر می رسید آمریکا را هدف قرار داده است، ابراز امیدواری کرد که اشاره رئیس آژانس به واشنگتن نباشد. آقای کیسی با اشاره به خواسته قدرت‌های غربی برای دست کشیدن ایران از برنامه هسته‌ای خود افزود: من امیدوارم که همگی از جمله دکتر البرادعی بر روی آنچه که در اینجا مسائل اصلی هستند تمرکز کنند. محمد البرادعی در روز جمعه و ساعاتی پیش از واکنش وزارت امور خارجه آمریکا با دفاع از توافق آژانس و ایران برای تعیین یک جدول زمانی برای شفافسازی برنامه هسته‌ای ایران، مطبوعات آمریکا را متهم کرده بود که در تلاشند تا وی را بی‌اعتبار کنند. آقای البرادعی گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور دقیق تعهدات ایران را برای رفع ابهامات ارزیابی کرده و تا پایان سال جاری میلادی اسناد و مدارک درخواستی را بررسی خواهد کرد. تنش میان محمد البرادعی و دولت آمریکا از زمانی اوج گرفت که این مقام سازمان ملل متحد در ماه ژوئن گفت که به دلیل دیوانگی‌های تازه که جهان را به اقدام نظامی علیه ایران تشویق می‌کند، دنیا با خطر یک جنگ روبرو شده است. این اظهارات در همان زمان با خشم مقام‌های واشنگتن همراه شد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه و در اظهارات تازه خود بدون اشاره مستقیم به دولت ایالات متحده آمریکا گفت که او شاهد کوبیدن بر تبل جنگ توسط کسانی است که معتقدند راه حل سریع پرونده هسته‌ای ایران بمباران ایران است. به گفته آقای البرادعی چون این اقداماتی برای وی یادآور سال 2003 میلادی و زمینه‌سازی برای یورش آمریکا به عراق است. به رغم توافق تازه ایران و آژانس، گزارش‌های خبرگزاری‌ها حاکی است که ایالات متحده آمریکا به سختی شورای امنیت سازمان ملل را تحت فشار قرار داده تا سومین قطعنامه تحریم ایران را تصویب کند. شورای امنیت تاکنون با صدور دو قطعنامه لازم الاجرا از حکومت ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران از اجرای این قطعنامه‌ها خودداری کرده و با تحریم‌های محدودی که در این قطعنامه‌ها پیش‌بینی شده بود، روبرو شده است. اما منتقدین برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران میگویند که با صدور قطعنامه‌ای تازه ایران باید با تحریم‌های گسترده‌تری روبرو شود تا از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد. اورانیوم بسیار غنی شده میتواند همزمان برای تأمین سوخت یک نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق یا در ساخت تسلیحات هسته‌ای به کار رود. ایران میگوید که با هدف تأمین سوخت نیروگاه هسته‌ای خود که احتمالاً تا پایان سال 2008 میلادی آماده بهره‌برداری خواهد شد، در حال گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم است.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. اما در حالی که آمریکا میگوید بر تبل جنگ با ایران نمی‌کوبد، سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا دلیل آغاز گفتگوهای ایران بر سر ایران و آمریکا، در واقع بر سر عراق، را تشریح می‌کند. سناتور لیبرمن در این گفتگو علاوه بر اشاره به نقش ایران در عراق، خبر داد که بودجه گسترش دموکراسی در ایران در اصل 75 میلیون دلار درخواست شده بود که در سنا به 25 میلیون دلار کاهش یافته است، یعنی دقیقاً 50 میلیون دلار کمتر. سناتور لیبرمن همچنین با مقایسه برنامه هسته‌ای هند و جمهوری اسلامی میگوید که هند استحقاق این برنامه را دارد چون صاحب دموکراسی است. اما همونطور که در آغاز هم گفتم در گفتگوی پارسا شمس از رادیو فردا، سناتور لیبرمن دلیل آغاز گفتگوهای سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی در بغداد را بیشتر برایمان تشریح می‌کند. سناتور جوزف لیبرمن:
Well, these are talks for a very limited purpose. I mean, which is to confront the Iranian government with the evidence of the proxy war that they're running against us and the Iraqi people in Iraq.
این گفتگوها در سطح محدود برگزار می‌شود تا بتوان با مدارک و شواهد کافی با دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق مقابله کرد و جنگ آنها را متوقف ساخت. می‌خواهم بگویم خیلی مهم است که بدانید برای من و تمام نمایندگان مجلس سنا، بین مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی تفاوت وجود دارد. رژیم جمهوری اسلامی افراط‌گرا، مستبد و زورگوست، اما مردم ایران قربانی اقدامات رژیم هستند. من همواره از دیپلماسی و گفتگو حمایت می‌کنم، اما دیپلماسی باید با نتیجه نیز همراه باشد. من نتیجه‌ای نمی‌بینم در این که با این رژیم مستبد و دینی بتوان استدلال و گفتگو کرد و آنها را به راه‌های انسانی کشاند. باز هم تأکید می‌کنم که مردم ایران قربانی این رژیم هستند. دولت فعلی ایران، یعنی دولت احمدی نژاد، میلیاردها پول ملت ایران را صرف تجهیز گروه‌های تروریستی می‌کند. رژیم جمهوری اسلامی مردم ایران را به انزوا کشانده است که این حق ملت ایران نیست. مردم آمریکا ملت ایران را تحسین می‌کند. تاریخ و فرهنگ ملت ایران غنی است و امید است که مردم سربلند ایران از دست این رژیم سرکوبگر خلاص شوند.
Yearns for a time when we can have better people-to-people relations between Americans and Iranians liberated from this current totalitarian regime.
و
و اما سناتور، شما از مدافعان جدی همکاری اتمی آمریکا با هند هستید. آیا همکاری هسته‌ای آمریکا با هند پیام اشتباهی را به ایران نمی‌فرستد؟ کشور هند در 30 سال گذشته تحریم انرژی را تحمل کرده، عضو NPT نیست و بمب اتمی هم دارد. آیا همکاری هسته‌ای آمریکا و هند این معنا را نمی‌دهد که اگر 30 سال صبر کنیم، بالاخره ما هم جایزه خواهیم گرفت؟
This is a very important question, and it really suggests the problems that this current regime in Tehran has gotten Iran into, and also perhaps between
این پرسش بسیار مهمی است و باز یکی دیگر از دلایلی است که دولت جمهوری اسلامی مشکل ساز شده و تفاوت آن را من به شما میگویم. فرق ایران و هند در این است که هند صاحب دموکراسی است که دولت آن تصمیم گرفته با آژانس همکاری کند و از برنامه اتمی خود انحراف نداشته است. اما ایران هنوز حقایق برنامه‌های هسته‌ای خود را اعلام نکرده و درست است که عضو NPT است، اما از وظایفش تخطی کرده و به عقیده بسیاری از کارشناسان مخفیانه برنامه دستیابی به بمب اتمی را تا جایی دنبال کرده که دیگر گیر افتاده است. تا زمانی که این رژیم مستبد و سرکوبگر و مخالف آزادی و حقوق بشر و حامی تروریسم به دنبال بمب اتمی باشد، نه تنها آمریکا که جامعه بین المللی نیز با آنها رفتار بسیار متفاوتی از هند دارد. با حکومت فعلی جمهوری اسلامی چون این فرصتی برای آنها پیش نمی آید. من بسیار خوشحال شدم از این گفتگو و از شما تشکر می کنم و امیدوارم به زودی با ملت ایران به اتحادی برسیم که طبیعت اصلی رابطه ایران و
آمریکاست.
سناتور جوزف لیبرمن با پارسا شمس از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. حدود 100 نفر از اعضای حزب احزاب مختلف کردستان ایران و عراق و سایر کردهای ساکن لندن امروز در برابر سفارت ایران در لندن اجتماع کرده و خواهان پایان دادن به بمباران کردستان ایران و عراق از سوی نیروهای جمهوری اسلامی شدند. همکارم شهران تبری در لندن با یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران که در این تظاهرات در مقابل سفارت ایران شرکت داشت گفتگوی دارد. این عضو حزب کردستان چنین میگوید:
این درگیری ها کم تا بیش همیشه تو منطقه بوده، ولی اخیراً طی این چند هفته گذشته ملاد گسترده تر شده و حکومت ایران نیروهاشو در غرب ایران که مرز بین کردستان و ایران و عراق میشه، این مرز از طرف نیروهای نظامی و مخصوصاً سپاه پاسداران با سلاح‌های سنگین داره بمباران میشه و تا به حال متاسفانه مردم منطقه تلفات زیادی بهشون رسیده و مجبور شدن که این مناطق رو تخلیه بکنن و حتی نیروهای سپاه پاسداران یه لیفلت ها و یه کاغذ هایی تو منطقه پخش کردن و از مردم خواستن که این نواحی را تخلیه بکنن.
حالا شما جلوی سفارت ایران در لندن جمع شدید، ممکنه بفرمایید اعتراضتون به طور خلاصه چی هست؟
اولا این بمباران ها را کلن محکوم میکنیم. کسایی که هم اومدن دقیقا پشتیبانی خودشونو به این مناسبت اعلام کردن و همچنین ما میخواییم یه حرکت که در منطقه به نفع دموکراسی و به نفع مردم خاورمیانه هست که حالا تو کردستان عراق داره شکل میگیره و حکومت ایران هدف اصلیش ضربه زدن به حکومت حریم کردستان و اون حکومت فدرالی هستش که در شمال عراق کردها برای خودشون درست کردن و این دقیقا ما میتونیم بگیم که همه مردم کرد و همه احزاب کردی مخالف این حرکت رژیم جمهوری اسلامی هستن و به زودترین وقت ممکن مردم تقاضاشون اینه که نیروهای نظامی ایران از منطقه کردنشین بیان بیرون، چون به طبق آخرین خبرات رسیده متاسفانه پیشروی کردن و چندین کیلومتر به مرزهای داخل کردستان عراق رفتن که نتیجتاً این برای مردم کرد غیر قابل قبوله.
آیا کسانی که اونجا جمع شدند خواهان کردستان مستقل هستند، یعنی یک کردستانی که از ایران جدا بشه یا با کردستان عراقی که بشه، یا اینکه خواهان یک حکومت فدرال در ایران هستند که کردها در اون مشارکت داشته باشند؟
بیشتر احزاب سیاسی که در کردستان کار میکنن اینا برای فدرالیزم و شعار استراتژیشون فدرالیزمه که میخوان ایران ایرانی دموکراتیک و فدرالیسم باشه در آینده، که مردم کرد و ملت‌های دیگر که در ایران زندگی میکنن بتونن به حقوق انسانی خودشون و به حقوق مدنی و فرهنگی ملی خودشون هم برسن. از این که شما فرمودید کسایی باشن که بخوان کردستانی مستقل و آزاد برای خودشون درست بکنن، این یک خواب خیلی دیرین کرده است و فکر کنم کرده هم این خواب رو فراموش نخواهند کرد، ولی احزاب سیاسی و بیشتر مردم کردستان در راستای بنیادگذاری کردن یک حکومت دموکراتیک و فدرال است.
آیا کسی از طرف سفارت ایران یا از هیچ مقام مسئولی، چه انگلیسی چه در از بین ایرانیان، آمده و با شما صحبت کرده؟
طبق معمول خیر.
شهران طبری در لندن با یکی از اعضای حزب دموکرات‌های کردستان ایران گفتگو می‌کرد. اما عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه میگوید از جلال طالبانی رئیس جمهوری کرد عراق برای دیدار از آنکارا دعوت به عمل می‌آورد. سخنان دیروز جلال طالبانی که از حزب کارگران کردستان پکاکا خواست خاک عراق را ترک کنند، مایه خرسندی آنکارا است. علی جوانمردی از آنکارا.
عصر جمعه دیروز عبدالله گل در جریان دومین ضیافت رسمی خود به عنوان 11 رئیس جمهوری ترکیه که حدود 500 تن از رؤسای سازمان‌های غیر دولتی، سندیکاهای صنفی و کارگری و رهبران دینی و مذهبی مختلف شرکت داشتند، در پاسخ به خبرنگاران جلال طالبانی را رئیس جمهور منتخب و مشروع عراق توصیف کرد و تماس با او را طبیعی دانست. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، عبدالله گل از سمت‌های عراقی خود برای دیدار از آنکارا دعوت به عمل می‌آورد. در این صورت این نخستین باری خواهد بود که آقای طالبانی در سمت رئیس جمهوری عراق از ترکیه دیدن می‌کند، زیرا احمد نژاد سزر رئیس جمهور پیشین ترکیه به دلیل آنچه حمایت رئیس جمهور کردتبار عراق از پکاکا می‌نامید با دیدار طالبانی از ترکیه مخالفت می‌کرد. از سوی دیگر سخنان دیروز جلال طالبانی در سلیمانیه در رسانه‌های ترکیه بازتاب وسیعی داشته است. جلال طالبانی در کنفرانس خبری بعد از ظهر دیروز اعلام کرد ما مخالف حملات توپخانه‌ای ایران بوده و خواستار توقف هرچه سریع‌تر این حملات توپخانه‌ای هستیم. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی در چند روز گذشته بارها به توپ بستن روستاهای مرزی کردستان عراق را تکذیب کردند. رئیس جمهوری عراق در ادامه سخنانش از پژاک و پکاکا خواست مرزهای کردستان عراق را ترک کنند و مبارزه مسلحانه را به داخل خاک خود ببرند و یا اینکه طرق سیاسی را در پیش بگیرند. به گزارش آژانس خبرترک، این سخنان جلال طالبانی مایه خرسندی آنکارا است و راه را برای همکاری‌های مشترک بغداد آنکارا با هدف سرکوب پکاکا هموار می‌سازد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در ایران انواع جدید مواد مخدری که با پیشوندهای پن یا پان عمدتاً از پاکستان وارد ایران می‌شوند، به خصوص ماده مخدر پن پراگ، نگرانی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر را برانگیخته است. اما این ماده مخدر جدید چیست؟ جهان شکل تازه‌ای پیدا می‌کند. بیوزنی، شادی، فراغ خیال، همه نگرانی ها کم کم می گریزند. سر سبک می شود و اما چندی که گذشت مشکلات شروع می شوند. سرطان دهان و حنجره، پوسیدگی دندان ها و لثه، عوارض دستگاه تنفسی، قلب و ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران نسبت به شیوع مصرف مواد مخدر جدیدی به نام پنپراگ هشدار داد. پنپراگ چیست؟ امید محمد پیام، کارشناس کاهش مصرف مواد مخدر و از همکاران سازمان ملل متحد در همین زمینه در ایران.
شبیه مواد شبه تنائی که بهشون اطلاق میشه، یعنی موادی که ریشه طبیعی دارن، از گیاهان طبیعی تهیه شدن، اما با اندک دخل تصرفی روی اونها به شکل یک ماده مصرفی در اومدن، احتمالاً باید از نوع گیاهانی مثل ناس و خات باشه که مخصوص آسیای شرقی، مثلا پاکستان، هند شرقی و منطقه سیلان هستش.
محتویات مواد مخدر جدید ترکیبی هستند از آهک، ساخارین، تمدهنده ها، تنباکو و اسانس ها. مرکز تهیه این مواد پاکستان است و به گفته جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به خصوص در استانهای شرقی ایران مصرف آن شیوع پیدا کرده است. محمود براهوی نژاد، روزنامه نگار مستقل در استان سیستان و بلوچستان، از مشاهداتش در شهرهای همین استان میگوید.
این مواد اگرچه جدیداً در استانهای دیگر مصرفش رایج شده، اما از سالها پیش در این استان رایج بوده، به خاطر اینکه این استان هممرز هست با کشورهای افغانستان و پاکستان که معمولاً این گونه مواد مخدر از اونجا وارد سیستان و بلوچستان و بعد بقیه استانهای کشور میشه.
محمود براهویی نژاد میگوید چگونه در برخی شهرهای شرقی ایران مواد مخدری مانند پنپراگ خرید و فروش می شوند.
خرید و فروش ناسفتان در هیچ محدودیت و ممنوعیتی در عمل در این استان نداره، یعنی شما به راحتی میتونید این مواد رو از دکه ها یا حتی خیلی از مغازه ها پیدا بکنید و بعضا در ویترین دکه ها این مواد گذاشته میشه.
با وجود خرید و فروش نسبتاً آسان و فراگیر شدن انواع مواد مخدر، وضع تبلیغات علیه مصرف آن چگونه است؟ امیر محمد پیام، کارشناس کاهش مصرف مواد مخدر، میگوید ارزش‌های نسل جدید به کلی عوض شده است و رسانه‌های رسمی همچنان از الگوهای تبلیغاتی قدیمی استفاده می‌کنند، الگوهایی که کارآمدی خود را از دست دادند.
این نسل دیگه با پیام‌های ترسناک یا پیام‌هایی که فقط جنبه نصیحت گونه داره زیاد پذیرا نیست و نمیشه رفتارش رو تغییر داد از طریق اطلاع رسانه. اگه فقط بخوایم بگیم که نه مرگ در پی اعتیاد هستش یا نه یک معتاد تای خطی رو که بعد از 15-16 سال مطرح به یک کارتون خوابی یا خیابانگردی رسیده رو نشون بدیم و بگیم فقط اعتیاد این هست، مطمئنا ممکنه یک نوجوان که با بار اول مصرف، بار دوم یا بارهای اول مصرفش حتی مثبت گرفت، تمرکز بیشتر به دست آورده، اون احساس کنه که خب من مثل این آدم کنار خیابونی که نشدم، پس شاید بقیه چیزهایی هم که میگن دروغ باشه در رابطه با این موضوع.
بتون نشون بدم چی کار کردی، بیا وقت تو همه رو بیمار کردی، اونا رو آشنا به هشیش و سیگار کردی، چرا آخه با خاشون تو این کار کردی، بیا ببین جوونای سرنگ تو دست، اینا همه کارای تو رزم پس پول و جوری به دهن تو مز.
بر پایان بخشی از موسیقی زیرزمینی ساخته شده در ایران علیه مواد مخدر را شنیدیم که البته فقط در یوتیوب پخش شده است.
دنیای ورزش.
در ادامه رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا، تیم ایران روز شنبه به یک مدال طلا و یک نقره دست یافت. در 27مین دوره مسابقات دوچرخه سواری آسیا که با شرکت 24 کشور در شهر بانکوک در تایلند در حال برگزاری است، صبح امروز بهنام خسروشاهی، ملی پوش تیم دوچرخه سواری ایران، در رشته تایم تریل انفرادی جوانان به مدال طلا دست یافت. در این رشته رکاب زنان قزاقستان و ژاپن نقره و برنز گرفتند. امروز همچنین حسین عسکری در تایم تریل انفرادی بزرگسالان بعد از دوچرخه سوار قرقیزستانی در سکوی دوم قرار گرفت و مدال نقره برگردن آویخت. این رقابت‌ها تا روز 19 شهریور ماه ادامه دارد. در فوتبال اروپا امشب مسابقه فینال جام جهانی آلمان 2006 بین تیم‌های ایتالیا و فرانسه تکرار می‌شود، اما این بار در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های سال 2008 اروپا. این بازی مهم و سرنوشت‌ساز در ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان به میزبانی ایتالیا برگزار می‌شود. دو تیم ایتالیا و فرانسه در گروه دوم مسابقات انتخابی قرار دارند. در این گروه در حال حاضر تیم فرانسه با 18 امتیاز صدرنشین است و ایتالیا با 2 امتیاز کمتر، یعنی با 16 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. امشب همچنین 19 مسابقه دیگر در دور مقدماتی یورو 2008 انجام می شود که طی چند بازی مهم تیم ملی انگلیس در گروه پنجم در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن میزبان اسرائیل است. انگلیسی ها در صورت پیروزی بر اسرائیل می توانند به صعود ناپلئونی خود امیدوار باشند. در این گروه در حال حاضر تیم‌های کرواسی و اسرائیل با 17 امتیاز در مکان‌های اول و دوم قرار دارند. تیم روسیه با 15 امتیاز سوم است و انگلیس 14 امتیازی هم در مکان چهارم ایستاده. در دو بازی دیگر گروه 5 امشب کرواسی با استونی و روسیه با مقدونیه دیدار می‌کنند. در گروه ششم هم تیم فوتبال اسپانیا مثل انگلیس به صعود ناپلئونی خود امید دارد. اسپانیا امشب میهمان تیم ایسلند خواهد بود. در گروه 6 در حال حاضر سوئد با 18 امتیاز، ایرلند شمالی با 16 و اسپانیا با 15 امتیاز تیم‌های اول تا سوم جدول هستند. در بازی‌های مهم دیگر در گروه 4 آلمان برای تحکیم صدرنشینی‌اش امشب به دیدار ولز می‌رود و جمهوری چک برای حفظ مقام دومش در این گروه با سان مارینو مساف می‌دهد. امشب همچنین بازی پرتغال با لهستان در گروه اول و هلند با بلغارستان در گروه هفتم هم به سبب موقعیت جدولی این تیم‌ها دیدنی و جذاب خواهند بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7 بعد از ظهر است در تهران. امیدوارم که همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. البته اگر این جمله را میشنوید به این معنی است که طبیعتاً شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ادامه میدیم مجله شامگاهی را، اما یک بار دیگر سری میزنیم به دنیای خبرها با محمد زرقامی. آقای زرقامی، عصر شما یک بار دیگه بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای طاهباز. غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران آمارهای بانک مرکزی درباره افزایش نرخ تورم در آن کشور را قبول ندارد و تاکید می‌کند که نرخ تورم در ایران کاهش یافته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم در 12 ماه اخیر را 15.4% اعلام کرده است و آن را رو به افزایش می‌داند. به گزارش ایبنا، غلام حسین الهام امروز شنبه 17 شهریور ماه در جلسه دیدار هفتگیش با خبرنگاران این آمارها را مقطعی و غیر رسمی خوانده و رد کرده است. به گفته آقای الهام، میانگین سالانه نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام شده نشان دهنده کاهش نرخ تورم در ایران است. اما یک دادگاه فدرال آمریکا دولت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 2,650,000,000 دلار غرامت به خانواده 241 سرباز آمریکایی کشته شده در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 میلادی محکوم کرد. قاضی رویت لومبرز گفت این سنگین ترین غرامتی است که تاکنون توسط یک دادگاه آمریکایی علیه یک کشور خارجی صادر شده است. پیش از این دادگاه دیگری رأی داده بود که بر اساس شواهد موجود در حمله انتحاری حزب الله لبنان به تفنگداران آمریکایی در سال 1983 میلادی ایران کمک‌های مالی و تدارکاتی در اختیار حزب الله قرار داده بود. ایران هر گونه مسئولیتی در این حمله را تکذیب می‌کند. در الجزایر در یک سوءقصد با خودروی پر از مواد منفجره 28 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در یک پادگان در شهر دلس واقع در 50 کیلومتری شهر الجزیره پایتخت آن کشور رخ داد. دو روز پیش نیز در یک سوءقصد انتحاری در شهر بتنا که اندکی پیش از ورود عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهوری الجزایر به آن شهر انجام شد، دست کم 20 تن کشته شدند. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا امروز شنبه گفت رهبران آسیا پاسیفیک که مکنون در سیدنی گرد آمده اند در مورد اهداف دراز مدت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. آقای هاوارد به خبرنگاران گفت رهبران 21 کشور عضو اپک از جمله رؤسای جمهور آمریکا و چین به این نتیجه رسیدند که لازم است همه کشورها در حد توان خود برای حل این مسئله بکوشند. انتظار می‌رود مقام‌های رسمی اپک اعلامیه‌ای در این زمینه صادر کنند. و باز هم در همین ارتباط، هزاران نفر در سیدنی پایتخت استرالیا گرد هم آمدند تا علیه نشست آسیا پاسیفیک در استرالیا تظاهرات کنند. در این تظاهرات که به خشونت کشیده شد، دست کم 2 پلیس مجروح و 3 تن از تظاهر کنندگان دستگیر شدند. نشست آسیا پاسیفیک با حضور 21 رئیس جمهوری و رئیس دولت از جمله از آمریکا، روسیه و چین در استرالیا برگزار شده است و دور از جهان سیاست، سیاستمداران و هنرمندان ایتالیایی در مراسم تدفین لوچیانو پاواروتی شرکت کردند.
متشکرم آقای زرقامی از ایتالیا. ما باز می‌گردیم به استودیوی رادیو فردا و می‌رویم به ایران. با فریدون زرنگار همراه می‌شویم و برنامه دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. امیدوارم در هر کجا که صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. در این هفته شاهد دو تغییر مهم در پست های رده بالای نظام جمهوری اسلامی بودیم. پس از اعلام ناگهانی برکناری و یا استعفای یحیی رحیم صفوی و گمارده شدن فرمانده جدید سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه در اولین ساعات اجلاس مجلس خبرگان رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت رئیس این مجلس انتخاب شد. انتخاب آقای رفسنجانی از آن جهت قابل توجه است که در پیشاپیش اجلاس خبرگان، اصولگرایان هوادار رئیس جمهوری با حمله‌های آشکار و پنهان به اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش داشتند نامزد مورد نظر خود، یعنی محمد تقی مصباح یزدی و یا احمد جنتی را در مسند ریاست مجلس خبرگان ببینند. به رغم همه تلاش‌ها و قرار گرفتن احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان رقیب در برابر اکبر هاشمی رفسنجانی، اصولگرایان به هدف خود دست نیافتند. انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت رئیس مجلس خبرگان به عنوان تنها نهادی که برابر قانون اساسی بالاتر از رهبری قرار دارد و مسئولیت وی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. این پرسش‌ها برمی‌گردد به نقش و فعالیت مجلس خبرگان در آینده با در نظر گرفتن موضع‌گیری‌های آقای رفسنجانی که معتقد به نظارت جدی مجلس خبرگان بر عملکرد نهاد رهبری است. بررسی این دو رویداد مهم هفته، یعنی انتصاب فرمانده جدید سپاه پاسداران و انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت رئیس مجلس خبرگان رهبری، موضوع گفتگوی برنامه دیدگاه‌های این هفته است. امشب پای گفتگو با سه کارشناس و صاحب نظر سیاسی نشسته ایم. آقایان دکتر مرتضی انصاری، استاد دانشگاه و قاضی در فرانسه، حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه و دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران. گفتگوی امشب را با بررسی انتخاب رئیس مجلس خبرگان آغاز می‌کنیم و در آغاز از آقای دکتر انصاری با توجه به مطالعاتی که در زمینه قانون اساسی دارند خواهش می‌کنم بگویند که آیا جمع شدن دو مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری در یک شخص باعث تداخل مسئولیت نمی‌شود و از نظر قانون اساسی مانعی ایجاد نمی‌کند؟ آقای انصاری بفرمایید.
قانون اساسی در ارتباط با جمع ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ اصلی نداره که جمع این دو مسئولیت رو ممنوع کرده باشه یا اینکه در مورد اون اشکالی ایجاد بکنه. بدین ترتیب از لحاظ قانون اساسی صرفاً حقوقی منظور من هست. جمع کردن ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت در نزد یک فرد مشکل قانون اساسی نداره. اما مسئله از جنبه سیاسی و از جنبه کلی مورد سوال میتونه قرار بگیره. به چه معنا؟ به این معنا که مجمع تشخیص مصلحت بازوی مشورتی رهبری هست و در همان حال مجلس خبرگان جنبه نظارت بر رهبری رو از لحاظ قانون اساسی بر عهده داره. بنابراین این که یک فرد در این حال هم به عنوان مشاور رهبر باشه و هم ریاست مجلسی رو که مسئولیت اصلیش به عقیده بنده نظارت بر سیاست‌هایی که رهبر اتخاذ می‌کنه هست، اگر قرار باشه این دو مسئولیت در نزد یک فرد جمع بشه، این از لحاظ منطقی اشکال داره، چون که به نحوی آقای رفسنجانی بر تصمیماتی که خودش در گرفتن آن دخیل بوده بایستی نظارت بکنه.
آقای زیباکلام، با در نظر گرفتن مواضع و موقعیت سیاسی آقای رفسنجانی و با توجه به اینکه آقای رفسنجانی گفته که قصد فعال کردن این مجلس رو داره، این انتخاب از نظر سیاسی چه پیامدی با خودش میتونه همراه داشته باشه؟
من فکر میکنم که رأی روز 13 شهریور ماه مجلس خبرگان یک رأی تاریخی بود، به این معنا که از بعد از پیروزی انقلاب، یعنی ظرف قریب به 3 دهه گذشته، ما در مجموع دو خط درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران داشتیم. دیدگاه اول دیدگاهی هست رادیکال، اصولگرا، بنیادگرا، و دیدگاهی هستش که در حقیقت بیشتر نقش قائل هست برای دولت که نقش هدایت و ارشاد مردم در سیاست خارجی، معتقد به یک تضاد بنیادی بین انقلاب اسلامی ایران، نظام اسلامی ایران و اون چه که به نام نظام سلطه یا استقرار جهانی به رهبری آمریکا اعلام شده معتقد هستش که چنین تضادی وجود داره و رأی مردم بیشتر یک جنبه زینتی براش داره، جنبه دکور براش داره. مصداق این تفکرات رو شما ظرف دو سال اندی گذشته خیلی قشنگ که اصولگرایان یا این جناح اول، فتح اول، دیدگاه اول تمامی قدرت رو به دست آورده در کشور شاهد هستیم، چه در عرصه سیاست خارجیمون، چه در عرصه مسائل اقتصادیمون، چه در عرصه اخیری‌های اجتماعی و سیاسی که ظرف دو سال اندی گذشته از سوی اصولگرایان حاکم است. دیدگاه دوم دیدگاهی هست که باز به اسلام پایبند، معتقد به انقلاب اسلامی هست، اما در این حال دیدگاهی هستش که معتدل، میانه رو هستش، تا حدود زیادی معتقد به اقتصاد آزاد هستش، معتقد به اقتصاد ارنستیک و لیزفر هستش، خیلی اصراری بر دخالت در امور شخصی و خصوصی افراد نداره، تا حدودی که تحمل میکنه آزادی سیاسی رو، آزادی اجتماعات رو، آزادی مطبوعات رو و غیره. برای نخستین بار قریب به 3 دهه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی نگاه اصولگرا، نگاه رادیکال توانست تمامی قدرت رو از آن خودش بکنه. به گمان من مجلس خبرگان یا دست کم 43 نفر از فقهای منتخب ملت رأی دادن و گفتن که با شناختی که از آقای هاشمی رفسنجانی وجود داره، علی‌رغم حجم سنگین تبلیغاتی که ظرف دو سال اندی گذشته علیه آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفت، نصف و علاوه یک خبرگان گفتند که نگاهشون و در حقیقت نظرشون و رأیشون کم و بیش در خط و خطوط آقای هاشمی رفسنجانی و رأی اعتدال قرار داره. من قطعا معتقدم که نقطه عطفی در تاریخ تحولات
به دهه
ایران خواهد بود.
آقای باستانی، پیامدهای مشخص سیاسی این انتخابات در نظر گرفتن بحث‌های آقای زیبا کلام که از دو دیدگاه موجود صحبت کردن چه میتونه باشه؟
من تصورم این هستش که یک اتفاق خیلی مهمی که در انتخابات در واقع رئیس مجلس خبرگان افتاد، گذشته از اینکه تکلیف به هر حال نفر اول این مجلس رو مشخص کرد، روشن شدن تکلیف یک دعوایی بود که بر سر اینکه چه کسی روحانیت رو در ایران میتونه نمایندگی بکنه راه افتاده بود و به نوعی این انتخابات حاصل دعواهایی بود که بر سر این تعیین تکلیف صورت گرفته بود. به هر حال وقتی که ما در این صحبت از انتخاباتی مثل ریاست جمهوری یا مجلس یا شوراها امثال اونها میکنیم، سطح رقابت بین روحانیت و علما اصطلاحا نیست، بین به هر حال سیاستمداران و کاندیداهای مختلف احزاب و اینها است. ولی وقتی که صحبت از مجلس خبرگان میشه، اونجایی هستش که نمایندگان اصلی روحانیت در اونجا حضور دارن، حالا روحانیتی که با حکومت همسو هستند، و به همین خاطر بسیار مهم بود که چه کسی میتونه برای مجلس غلبه پیدا بکنه. نهایتا وقتی که کار به انتخابات کشید و هاشمی تونست آقای جنتی رو، البته با رأی نه چندان قاطعی که خودش نشون میده جریان سازی در مقابلش چقدر قوی بوده، عقب برونه، به نوعی این دعوایی که قبل از انتخابات مجلس خبرگان ایجاد شده بود، تکلیف این دعوا به نظر من روشن شد. و البته آقای هاشمی بخشی از موفقیت خودش رو به نظر من مدیون آقای احمدی نژاد هست، یعنی اون نوعی که آقای احمدی نژاد و جریانش و روحانیون هوادار وارد شدن و در مقابل دو تشکل اصلی روحانی قرار گرفتن.
آقای انصاری،
اگر اجازه بدید مسئله ای رو مطرح بکنم درباره نکاتی که آقایون فرمودند. انتخاب آقای رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان البته یک موفقیت قابل توجهی برای شخص ایشون و برای کسانی که مثل ایشون فکر میکنن هست. منتهای مراتب مسئله در بررسی یک امر سیاسی تنها به نماد و سمبولها مربوط نمیشه، یعنی در عمل بایستی مشاهده کرد که آیا حرف انتخاب ایشون به عنوان ریاست مجلس خبرگان تغییری در نوع عمل کرد، تغییری در نگاه مجلس، تغییری در رفتار و در واقع تبلیغات و نمود بیرونی این مجلس در آینده خواهد کرد یا نه، این از سمبولش مهمتره. اگر ما فرضاً به بیانیه اختتامیه مجلس خبرگان نگاه بیندازیم، هیچ تغییر خاصی رو مشاهده نمی کنیم. آقای رفسنجانی قبل از اینکه رئیس مجلس خبرگان بشه، طبیعتاً ریاست مجمع تشخیص مصلحت رو هم بر عهده داشته و از این امر علارغم تحویل بخشی از کارهای نظارتی رهبری به مجمع، ما کاری از طرف مجمع تشخیص مصلحت ندیدیم انجام بشه. بنابراین تا زمانی که طور عملی ریاست ایشون بر مجلس خبرگان نمود بیرونی پیدا نمی‌کنه، باید منتظر موند. و اما درباره اختلافاتی که موجود هست و ابزار قانونی که مجلس خبرگان داره، قانون اساسی مجلس خبرگان رو موظف میکنه که رهبری رو تعیین بکنه و پس از آن بر عملکرد ایشون نظارت بکنه. منتها ما با ناهماهنگی ها و اشکالات عدیده هم در قانون اساسی برخورد داریم و هم در عمل سیاسی. به چه معنا؟ مثلا فرض فرمایید سوگندی که
نمایندگان مجلس خبرگان یاد میکنند و به اون قسم میخورند، هیچ اشاره‌ای به مهمترین وظیفه مجلس خبرگان که نظارت بر رهبری است نداره. یعنی در این قسمی که نمایندگان یاد میکنند صرفاً سوگند میخورند که رهبری رو که صاحب صلاحیت هست برگزینند، ولی هیچ گونه سوگندی در قبال وظیفه دوم و اساسی تر مجلس خبرگان که نظارت بر عملکرد رهبری هست در این سوگند پیدا نمیشه. یا مثلا فرض بفرمایید در باز در لحاظ حقوقی مجلس خبرگان رهبری رو معین میکنه، منتها بلافاصله بعد از تعیین رهبر مجلس خبرگان به عنوان زیر مجموعه ای از رهبری عمل کرده تا به حال. یعنی نقش نظارتی و کنترلی رو که بر رهبری باید داشته باشه به کناری گذاشته. دوم این که معنی نداره که مردم برن نمایندگانی رو معین بکنن برای یک مأموریت بخصوصی مثلا در مجلس خبرگان، ولی این نمایندگان جلسات خودشون رو در غیاب موکلین خودشون و به صورت دربسته انجام بدن. یا ما انتخابات برگزار میکنیم، نمایندگانی رو مردم انتخاب میکنن، به مجلسی میفرستن برای انجام کاری، در این صورت طبیعیه که موکلین در مورد اقدامات وکلای خودشون کاملا آگاه باشند. پس بنابراین این مسئله غیر علنی بودن و مخفی کاری مجلس خبرگان مشکل دوم بعد از مسئله عدم نظارته.
آقای زیبا کلام، شما مطرح کردین که در حقیقت این پیروزی یک دیدگاه بر دیدگاه دیگه است. پرسش من این است که با توجه به موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی و با توجه به جو سیاسی در ایران و در حقیقت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، آقای رفسنجانی چه کاری میتونه در تغییر اوضاع کنونی در این مقام به عنوان رئیس مجلس خبرگان انجام بده؟
بحث اساسی این هست که اون دو نگاهی که من خدمتتون عرض کردم، نگاه اصولگرا و نگاه واقع‌گرا، نگاه معتدل و میانه رو، اساساً تعریفشون و رویکردشون نسبت به ولی فقیه و جایگاه ولی فقیه هم با هم متفاوت. نگاه اصولگرا نگاهش به ولی فقیه و جایگاه ولایت فقیه یک نگاه کم و بیش معصومیت‌گرا هستش. یعنی فرقا معتقدن که رهبری از همون اختیارات و همون مسئولیت‌ها و همون حوزه قدرتی که ائمه برخوردار بودن در غیاب اونها کم و بیش برخوردار هستن. ببین اگه شما یه همچین نگاهی به ولی فقیه داشته باشید، وقت بحث نظارت دیگه به قول علما سالبه به انتفاع موضوع میشه، اساسا موضوعیت پیدا نمیکنه. کسی که معصوم هستی خب همه کاراش درست هستش. نگاه آقای هاشمی رفسنجانی این هستش که نه، درسته که ولی فقیه یک اختیاراتی داره اینا، ولی در نهایت ولی فقیه باید پاسخگو باشه نسبت به سیاستهاش، نسبت به عزل و نصباش. و در حقیقت کسانی که علما، فقها و مراجعی که در مجلس خبرگان در سال 59 جمع شدن و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو تدوین کردن و اصل 110 رو، اصل ولایت فقیه رو در اون گنجوندن، نگاه اونها همانند نگاه اعتدالیون و آقای هاشمی رفسنجانی هستش. قبل از این که ما بریم بپردازیم به سازوکارها، مسئله اساسی این هستش که آیا مجلس خبرگان برای خودش مقام نظارت بر تصمیمات و سیاست‌های رهبری رو قائل هست یا نه. نگاه اصولگرا معتقد است که خیر، اعتدالیون این نظر رو ندارن. اونها معتقدن که ولی فقیه میتواند خطب بکند، میتواند خطب بکند و این در مجلس خبرگان است که سیاست‌ها، تصمیمات مال رهبری رو ارزیابی بکنند.
آیا آقای رفسنجانی میتونن در عملکرد مجلس خبرگان تغییر اساسی ایجاد کنن؟
من معتقدم که شخص ایشون خیلی مطرح نیستن. آنچه که مهمه احیا این نگاه هستش، نگاهی که بعد از فوت امام عملا مخفول مانده، نگاهی که ما وظیفه داریم، ما قانونن به حسب قانون اساسی، حسب انتخابی که ملت ما رو کرده، ما اتفاقا باید نظارت بکنیم بر کارهای رهبری. این تفکر تا به الان اساسا در مجلس نبوده، یا اگه بوده در یه اقلیت بوده تو سینه انسان‌ها بوده. آقای هاشمی این تفکر رو دارن، دیگران همین رو دارن و من تصور میکنم که یکی از اتفاقاتی که یکی از رویدادهایی که نه در آینده نزدیک بلکه به تدریج ما شاهدش خواهیم بود این هستش که مجلس خبرگان تلاش خواهد کرد که مسئله نظارت رو و تصمیمات و سیاست‌های رهبری رو خیلی جدی‌تر و خیلی اساسی‌تر و خیلی بنیادی‌تر از اون چه که تا به امروز بوده انجام بدن.
آقای باستانی، با توجه به گفته‌های آقای زیبا کلام و آقای انصاری درباره دیدگاه‌ها و محدودیت‌ها، به نظر شما چه پیامد مشخصی انتخاب آقای رفسنجانی میتونه در صحنه سیاسی داشته باشه؟
به هر حال نقش مجلس کبرگان در شرایط فعلی ایران حکایت سربازی رو داره که عمری جیره میگیره برای اینکه یک شب بجنگه. ترکیب مجلس کبرگان ترکیبی است که اکثریتش در اختیار روحانیون سنتی سالخورده و بسیار محافظه‌کار هست که اینها کافی است در جای احساس کنن که نظر رهبری مخالف صریح با چیزی هست. خیلی در اون شرایط بعید شما تصور کنید که ائمه جمعه سالخورده شهرستانهایی که به هر حال به عنوان نماینده مجلس کبرگان حاضر شدن در اونجا بیان مخالف نظر رهبری صریحا واستن. این کاملا تصورش غیر ممکن هست. منتها رئیس مجلس کبرگان زمانی که کار به تعیین جانشین رهبری برسه یا اینکه به هر حال کمیته‌ای از مجلس کبرگان که مسئولیت نظارت و بررسی کاندیداهای احتمالی رهبری رو داره یا شورای رهبری رو داره، در لحظه انتخاب البته رئیس مجلس کبرگان در اون شرایط میتونه نقش مهمی داشته باشه و تأثیر بذاره رو تصمیمات. من فقط یادآوری میکنم نقشی که خود آقای هاشمی رفسنجانی در هنگام انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری ایفا کردن که نقش بسیار کلیدی بود.
رویداد مهم دیگر هفته در ایران برکناری فرمانده سپاه و انتخاب فرماندهی جدید بود. آقای باستانی، آیا می شود دلایل برکناری آقای رحیم صفوی را حدس زد و یا داده هایی موجود هستند که به کمک اونها بشه این تغییر رو توضیح داد؟
تمام تفسیرهای هیجان زده ای که من در مطبوعات خارجی دارم می بینم راجع به این که تغییر آقای رحیم صفوی به معنی تغییرات خیلی مهم و کلی در استراتژی دفاعی یا تهاجمی یا هر چیز ایران هست، اینها به نظر من خیلی خیلی هیجان زده و شتاب زده میاد. به هر حال سیاست های کلی سپاه اینطور نیست که کسی که به عنوان فرمانده سپاه تعیین شده ایش مشخصا بشینه و سیاست سپاه رو به طور کل تغییر بده. آقای جعفری فرمانده جدید سپاه البته از دیرباز اینها ایشون تئوری های مشخصی داشتن در خصوص سپاه، از مسائل جزئی و سازمانی گرفته نظیر اینکه مثلا بسیج باید زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه باشه، یعنی به نوعی تمرکز کامل بشه در فرماندهی و مدیریت سپاه و حتی این میزان استقلالی که الان بین این دو تا نیرو هست این کمرنگ بشه، از این موارد گرفته تا چیزهایی که در اون مرکز راهبردی سپاه تحقیقات و تجربه‌هایی که اینا انجام دادن که حالا بعضا اونجوری که ما دیدیم خب خیلی تو همون مقوله‌ای که ایشون در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودشون بعد از رسیدن به پست فرماندهی سپاه تاکید کردن، یعنی مقوله جنگ نامتقارن، خیلی روی کار کردن، خیلی روی تجربه عراق کار کردن، روی اینکه در واقع تجربه 10 ساله همکاری عراق با نهادهای خلاصلاح بین‌المللی قبل از سقوط صدام اثبات کرد که با این نهادها همکاری نباید کرد، به این خاطر که اینها تنها عراق رو خلاصلاح کردن و بعد هم حمله کردن. این چیزا خیلی کار کردن. به هر حال به نظر میاد که تئوری‌ها و ایده‌ها و دیدگاه‌های فردوس جعفری بیشتر متناسب هست با شرایط جدیدی که جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته و در این شرایط جدید به هر حال به عنوان قدرت بازدارندگی روی در واقع نتایج چنین پژوهش‌هایی که در همین مرکز تحقیقات راهبردی انجام شده حساب می‌کنه. یعنی اینکه تئوری غالب الان این حساب ما قبول داشته باشیم یا داشته باشیم که کوتاه آمدن در مقابل فشار جهانی پیشروی اونها رو و نزدیک شدن اونها به خاطرات نزدیک‌تر رو در پیش داره و نهایتاً اگر که عقب بشینیم باید تاش بریم این در واقع اتفاقی که در عراق افتاد.
آقای زیبا کلام، به نظر شما تغییر فرماندهی سپاه واقعاً ناگهانی بوده و یا از پیش نشانه‌هایی مشاهده می‌شدند که این تغییر رو پیش بینی میکردن؟
معتقدم که ظرف دو سال گذشته که آقای امیرعلی لاریجانی شدن رئیس شورای عالی امنیت ملی، سردار جعفری با ایشون همکاری نزدیک داشتند در امور مطالعاتی در خصوص مسائل استراتژیک، نظامی، دفاعی، عراق، بحث هسته‌ای و غیره. شاید این حس صرفا در این سمتی که آقای سردار جعفری داشتند به قول معروف یک خودی نشون دادند و نشون دادن مسائل مطالعاتی در مسائل استراتژیک واقعا استعداد خوبی دارن، توانایی خوبی دارن و این به آیت الله خامنه‌ای توصیه شده توسط آقای دکتر لاریجانی و دیگران در شورای عالی امنیت ملی که ایشون میتونن جانشین مناسبی، جایگزین مناسبی برای فرمانده سپاه باشه.
آقای زیبا کلام، شایعاتی هست مبنی بر اینکه اختلاف بین یحیی رحیم صفوی و محمود احمدی نژاد عامل تعیین کننده این تغییر و تحول بوده. آیا شما داده هایی در این زمینه میدونین و میبینین؟
من این رو قبول ندارم. من هیچ وجه اختلافی بین سردار رحیم صفوی و آقای احمدی نژاد نمیبینم. به عکس، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ عقیدتی و هر لحاظ دیگه اتفاقا این دو رو خیلی به هم نزدیک میبینم.
آقای باستانی، آیا میشود رابطه ای رو دید میون این تغییر و تحول در سطح فرماندهی سپاه با بحثی که آمریکایی ها مطرح کردن که میخوان اسم سپاه رو در فهرست سازمان های تروریستی بگذارن؟
تا سابقه ایشون و نوع کارهایی که تحت نظر ایشون در مرکز تحقیقات راهبردی انجام شده ناظر به همین شرایط امروز هست. یعنی ایشون در واقع از وقتی که به این سمت جدید منصوب شدن دارن روی شرایط احتمالی کار میکنن به اتفاق همکارانشون، که اون شرایط احتمالی همون چیزی هستش که همین روزا داره اتفاق میفته و حتی بدتر از این. طبیعتا همونطور که عرض کردم به هر حال به نوعی فرماندهی مناسبتری از در نظام جمهوری اسلامی محسوب میشن برای روزهایی که وضعیت کشور به این شرایط مشخص رسیده باشه. اما اینی که فکر کنیم که مثلا فرض کنید که در پی اعلام امکان رفتن استفاده لیست سازمانهای تروریستی توسط آمریکایی‌ها این به سرعت باعث شده باشه که این تغییر تحول رخ بده در سطوح بالای تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، این رو من خیلی حداقل اینطوری میتونم بگم که فکتی ندیدیم که اینو اثبات بکنه. البته خود ایشون در اولین اظهار نظری که بعد از انتصابشون داشتن مشخصا به همین قضیه اشاره کردن که برخلاف اینکه گفته میشه این به خاطر اتفاقات اخیر بین ایران و جامعه بین‌المللی هست، نه به اون خاطر نیست، که همین خودش فکت رو تشدید میکنه که خب پس شاید واقعا ریشه هایی در این قضیه داشته باشه، وگرنه چه دلیلی داشت که ایشون بخواد در اولین مصاحبه مطبوعاتی دفاع بکنه که نه اینطور نیست. ولی به هر حال نفس اولین صحبت ایشون در مقام جدیدشون که عمدش رو به تشریح همون تئوری دفاع نامتقارن گذروندن، در واقع این گمان رو باز هم بیشتر تقویت میکنه که به هر حال شرایط جدیدی که ایران در اون قرار گرفته، منظورم البته از شرایط جدید این چیزی نیست که بگم مثلا در یکی دو هفته اخیر مثلا دو سه هفته اخیر اتفاق افتاده و ناگهان باعث شده که تصمیم گیری ها در سطح نظام عوض شه، نه، ولی مجموع شرایط جدیدی که ایران در اون قرار گرفته به نظر میاد که در انتصاب ایشون به این سمت جدید بی تأثیر نباشه.
به پایان برنامه نزدیک شدیم. خواهش میکنم در یکی دو جمله جمع‌بندی خودتون رو از بحثی که کردیم بیان کنید. با آقای انصاری شروع میکنیم. آقای انصاری بفرمایید.
در ارتباط با صحبت هایی که در مورد مجلس خبرگان شد و امکاناتی که مجلس خبرگان برای کنترل رهبری داره، به این نتیجه کلی برسیم که نگاه اصولگرایی که ظاهراً به گفته دکتر زیبا کلام بر مجلس خبرگان تحمیل شده یا وجود داره یا اکثریت هستش، باعث شده در عمل که قانون اساسی کشور به کناری گذاشته بشه و همونطوری که خود ایشون هم فرمودن دیدگاه اصولگراها بر قانون اساسی کشور ارجحیت داشته باشه و اون بر این بتربه و در نتیجه از لحاظ حقوقی ما میتونیم اگر این گونه باشه به این نتیجه برسیم که خیلی از حاکمیت قانون متاسفانه ما الان دور هستیم.
آقای زیبا کلام،
مسئله برمیگرده به شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی. اساساً انسان معتدل و میانه روی هستند. ما نباید در کوتاه مدت انتظار داشته باشیم که حالا مجلس خبرگان بیاد نسخه‌های انقلابی بکنن، نسخه‌های رادیکال بکنن علیه رهبری یا من غیر مستقیم علیه سیاست‌های ایشون. و معتقدم اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد در بلند مدت هستش، آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل اعتقادی که بر نظارت بر عملکرد رهبر و رهبری دارن، مستقل از اینکه حالا رهبری آیت الله خامنه‌ای هستن یا فرد دیگری، ایشون اعتقاد دارن که حسب قانون اساسی وظیفه مهمی که به مجلس خبرگان گذارده شده این هستش که باید به کار رهبری نظارت داشته باشه. و من فکر می‌کنم در بلند مدت ما شاهد این تغییر تحول بنیادی در عملکرد مجلس خبرگان خواهیم بود.
آقای باستانی،
من فقط میخوام برای اون تاکید بکنم که اگرچه دو اتفاق خیلی مهم در داخل نظام جمهوری اسلامی افتاده و دو انتصاب مهم صورت گرفته در مجلس خبرگان و سپاه پاسداران، اما میخوام کاملا با این تئوری که مخصوصا در سطح مسئولیت بین‌المللی با تاکید میکنم بسیار شاهدش هستم کاملا مخالفت بکنم. تغییر بسیار بزرگی در شرایط جاری کشور رخ ندیده و رخ نخواهد داد. تنها چیزی که قابل تصور هست، همونطور که اشاره کردم، نقش هست که مجلس خبرگان در آینده غیرقابل پیش‌بینی میتونه در انتخاب جایگزین رهبر موجود جمهوری اسلامی ایران بشه، ارزش رو رهبری بازی بکنه، ممکنه بر اون تاثیرات بگذاره و در شرایط فعلی قطعا ماموریت‌ها و وظایف و نوع فعالیت سپاه پاسداران در اثر عوض شدن فرمانده تغییر دوگی نخواهد کرد. و در شرایط فعلی هم مجلس خبرگان نقش آفرینی مستقیم و موثر و جدی در تحولات سیاسی کشور نخواهد داشت.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را در این برنامه همراهی کردید و با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر مرتضی انصاری استاد دانشگاه و قاضی در فرانسه، حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه و دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار گفته و آرزوی اوقات خوشی را برای شما دارم. شب خوش.
اما قبل از اینکه من هم به همراه فریدون زرنگار با شما شب بخیر بگویم، اجازه بدهید یک مسئله رو هم بگم. اول فیلتر شکن امروز رو، یعنی فیلتر شکن دیروز و امروز رو هم که امیدوارم همچنان جواب میده و عمل میکنه رو براتون معرفی کنم. سانیه.com sanieh.com چنانچه در ایران هستید و دسترسی به وبسایت رادیو فردا به دلیل فیلترینگ براتون میسر نیست، میتونید از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید که ما تلاش میکنیم هر روز برای شما یک فیلتر شکن نو معرفی کنیم. دست کم به این صورت در طول روز فرصت خواهید کرد تا به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. روز بعد میتونید از فیلتر شکن جدیدی استفاده کنید. در وبسایت رادیو فردا میتونید آخرین خبرها را بخوانید، گزارش ها را بخوانید، مصاحبه ها را بخوانید و بخش بزرگی از آنچه که به وسیله در رادیو پخش میشه رو هم میتوانید در وبسایت ما دنبال کنید. و البته نه فقط چون دوستان و همکاران من در وبسایت رادیو فردا، خود نویسنده و نوشته ها و تحلیل ها و گزارش های دیگری رو هم در وبسایت میگذارند. همچنان با ما بمانید، همکارانم هم در بخش های بعدی خبری با شما خواهند بود. هر 30 دقیقه خلاصه خبرها و هر 30 دقیقه بعد، یعنی 30 دقیقه بعد از خلاصه خبرها هم طبق معمول مشروع خبرها را خواهید شنید. شب خوشی داشته باشید. فردا روزی خوب.